بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. ثمرات این بحث رو بیان می کردیم. اولین ثمره این بود که اگر امری استعمال شده باشد و هم در فردی که وجوب است و هم در فردی که ندب است، مثل اغتسل للجمعه والجنابه که در جمعه اغتسل برای ندب از خارج می دانیم غسل جمعه مستحبه، و در جنابت برای وجوب بخواد باشه، اینجا سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره. یعنی یک امر اغتسل هم برای طلب وجوبی به کار رفته، هم برای طلب ندبی، و این سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره. در این زمینه مطالبی گذشت. امروز اشاره به یک مطلب دیگر می کنیم. صاحب کتاب از واع و آرا که تعلقه بر بحوث شهید صدر هست، ایشان یک مطلبی مطرح می کنن. ایشان می فرماین ما ولو بگوییم صیغه امر وضع برای وجوب نشده، اما برای مطلق طلب وضع شده و وجوب رو از راه تعدد دال و مدلول می فهمیم، و الا اصل صیغه امر برای طلب وضع شده. ایشان می فرماید باز هم یک محظوری در اینجا وجود داره. اون محظور چیه؟ اینه که ما از اغتسل للجمعه والجنابه استفاده وجوب و ندب کنیم، که در جمعه ندب، در جنابت وجوبه. ایشون میگن ولو ما بگیم صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده، بازم این محظور خلاف ظاهر بودن وجوب در جنابت و ندب در جمعه به قوت خود باقیه. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد، آقایی که برای مطلق طلب استعمال شده دیگه، و مطلق طلبم که یک معناست، اغتسلم مطلق طلب رو دلالت کرده، اما در یکی طلب به نحو یک فرد که ندب باشه و دیگری طلب به نحو فرد دیگر که چی باشه آقایان؟ وجوب باشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اینجا ایشون میفرماین باز هم محظور خلاف ظاهر بودن وجوب غسل جنابت و استحباب غسل جمعه به قوت خود باقیست. چرا؟ چون ظاهر خطاب امر واحد به دو چیز اینه که ثبوتاً سنخ طلب هر دو هم یکیه. وقتی که ما یک امر واحد داریم به دو چیز، اینه که سنخ طلب هر دو یکیه، در نتیجه یکی بخواد طلب شدید باشه که وجوبه و دیگری بخواد طلب ضعیف باشه که ندبه، این خلاف ظاهره. رضا در ازواعون و آراعون ایشون میفرماید که حتی اگر نگیم صیغه امر ظهور در وجوب داره، باز هم اگر حتی بگیم صیغه امر ظهور در مطلق طلب داره، بازم در مثال اغتسل للجمعه والجنابه خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم، که ظاهرش اینه که سنخ طلبها باید یکی باشه، در حالی که شما یک طلب رو بر وجوب که طلب شدید است و دیگری را بر ندب که طلب ضعیف‌تره حمل میکنید و این خلاف ظاهره. این فرمایش ایشان. در مقام نقد این فرمایش عرض میکنیم علی الظاهر این کلام قابل پذیرش نباشد، چون کی گفته که خطاب امر واحد به دو شی ظهور در وحدت سنخ طلب اونها دارد؟ کی گفته که اگر امر بشیم به دو شی معناش اینه که سنخ طلب های اون دو شی هم باید چی باشه؟ یکی باشه، یا هر دو طلب شدید باشه که هر دو وجوب باشن، یا هر دو طلب خفیفتر باشه که هر دو استحباب باشن. خود این مطلب اول کلامه که از کجا شما میفرمایید این امر رو. شاهد مطلب اینه، عقلا خطاب میکنن امر رو به دو شی که میدونن یکی از اونها استحبابیه، اما دومی رو نمیدونن استحباب، یعنی دومی استحباب و یا وجوبش روشن نیست. عقلا چنین امری میکنن. چجور امری؟ برمیگردم تکرار میکنم، امری که یکیش، یک فردش استحبابیه، فرد دوم معلوم نیست وجوبیه یا استحبابیه. عقلا به این کلام احتجاج میکنن، یعنی عبدی که اون فعل دوم رو که نمیدونه وجوبیه یا استحبابیه اگر ترک کنه مؤاخذش میکنن، میگن چرا اون فعل دوم رو ترک کردی؟ مثلا مولا امر میکنه به خریدن نان و میوه، این طرف نان رو قرینه داریم که مثلا استحبابیه، نون تازه مثلا میخواسته و الا نون بوده تو منزل، اما میوه رو نمیدونیم طلب استحبابیه یا طلب وجوبیه. پس یک فرد استحبابیش قطعیه، فرد دوم عبد نمیدونه استحبابیه یا وجوبیه. اگر عبد فرد دوم رو ترک کرد، عقلا مؤاخذش میکنن. چه مؤاخذه‌ای میکنن؟ میگن تو مستحق عقابی. معناش یعنی چی؟ یعنی میگن قابلیت حمل بر وجوب رو داشته و شما چون احتمال وجوب رو میدادی پس باید اتیان میکردی. امرم ظهور در وجوب داره. ای آقا، اولیش که یقینا چی بوده؟ استحباب بوده. ما میبینیم عقلا از باب این که احتجاج میکنن، پس میتواند یک امر واحد دال بر ندب در یکی و دال بر وجوب در طرف دیگر بوده باشد و این محظور خلاف ظاهر بودن یکی در ندب و دیگری در وجوب برطرف شد. لذا به نظر میرسه که فرمایش ایشان خلاف ظاهره. لذا اگر آمد و یک امر به دو شی تعلق گرفت و در یکی از اون دو شی قرینه و دلیل داشتیم که امرش ندبی هست، محذوری وجود نداره که در طرف فرد دیگر این امر حمل بر بگید وجوب بشود. این حاصل مطالب تا اینجا. در ادامه مرحوم امام خمینی ایشان یک تفصیلی میدن بین صیغه و ماده امر. برگردیم، ما الان کجاییم؟ الان داریم اولین ثمره بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو مطرح میکنیم. در این زمینه اولین ثمره این بود که اگر امری داشته باشیم در یک فرد یقیناً استحبابی باشد، آیا میتوان در فرد دوم حمله بر معنای ظاهریش که وجوبه بکنیم و این آیا سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره یا نه؟ که گفتیم درم بیاره میشه محل نزاع ما، میشه ثمره برای بحث ما، که اگر گفتیم این استعمال جائزه جنابت رو حمل میکنیم بر وجوب غسلش، اگر گفتیم جائز نیست جنابت و حمل بر وجوب غسل نمیشه کرد. چرا؟ چون جمعه یقین داریم که غسلش چیه؟ مستحبه. در ادامه مرحوم امام خمینی میفرماین ما بین صیغه و ماده امر قائل به تفصیل میشیم. در صیغه امر خطاب امر اصلا دلالت وضعی و اطلاقی بر وجوب نداره. یعنی چی دلالت وضعی نداره؟ یعنی صیغه امر وضع برای دلالت بر وجوب نشده. دلالت اطلاقی نداره یعنی چی؟ یعنی از اطلاق و مقدمات حکمت نمیتونیم استفاده کنیم در صیغه امر وجوب را. پس یک، صیغه امر نه دلالت وضعی و نه دلالت اطلاقی بر وجوب ندارد، این یک. دو، بلکه حجت عقلایی بر وجوبه. یعنی عقلا هر صیغه امری که قرینه ای بر ندب همراهش نباشه این صیغه امر رو حمل میکنن بر طلب وجوبی، کار عقلاست. خب این هم دو. سه، اما در مورد ماده امر ایشان میگن وضع شده برای وجوب. آمرو که انتف الکزا یعنی یجب علیک فعلو فلان امر به نحوی که من ازت خواستم. این هم نکته سوم. چهار، لازمه این تفصیلی که ایشان الان بین ماده و صیغه امر دادن که گفتن صیغه دلالت وضعی و اطلاقی بر وجوب نداره اما ماده دلالت وضعی بر وجوب دارد، لازمه این تفصیل ایشان اینه که در محل بحث ما نحن فی هم ما تفصیل بدیم، بگیم در مورد استعمال صیغه امر حمل امر در بعض از مدلولش که عالم فاسقه حملش بر استحباب و حملش بر وجوب در مورد عالم عادل سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در نمیاره. چرا؟ چون مستعملون فیه صیغه امر اصل طلبه. چون عرض کردیم دلالت وضعی و اطلاقی بر وجوب بگید صیغه امر نداره، پس وقتی صیغه امر رو استعمال کرد دلالت بر وجوب ندارد. بلکه دلالت داره بر اصل طلب. خب اما از طرفی حجیت عقلائی صیغه امر بر وجوب، بگید این که هست، میگیم خب این هم در صورتی است که دلیلی بر ترخیص وجود نداشته باشد، که در مورد عالم فاسق دلیل بر ترخیص وجود دارد. خب حالا در این صورت لذا صیغه امر حجت بر وجوب نخواهد بود. خب بگید آقا در مورد عالم عادل چی؟ دلیل بر ترخیص ترک در مورد عالم عادل که وجود نداره، لذا صیغه امر در مورد او حجت بر وجوب بگید هست، چون دلیل بر ترخیص در اون مورد وجود نداره. اما ایشان لازمه کلام ایشان اینه، اما اگر ماده امر استعمال شده باشه، میگه آمرو که به اکرام العالم، خب اینجا اگر امر در مورد عالم فاسق حمله بر ندب بشه، استعمالش میشه استعمال چی آقایون؟ احسن، میشه استعمال مجازی. چرا میشه مجازی؟ چون گفتیم ماده امر وضع شده برای وجوب، پس میشه استعمالش خلاف معنای موضوع له. پس اگر گفت آمر که به اکرام العالم در اکرام عالم فاسق که میتونیم میدونیم اکرامش مستحبه، استعمال صیغه امر در اون مورد میشه استعمال مجازی. در مورد عادل چی؟ حمل بر وجوب اگر بخواد بشه میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. پس در مورد ماده امر سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره. چرا؟ چون در اولی استعمال شد در غیر معنای موضوع له، یعنی استعمال شد در ندب، اما در دومی استعمال شد در معنای موضوع له که وجوب باشه، پس در ماده امر مشکل مثال برای بحث ما نحن فیه است، یعنی مشکله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطرحه. اما در صیغه امر اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی کنه. چرا؟ چون معنای مستعمل فیه صیغه امر اصل طلبه و حجیت عقلائی میاد بعدن میگه هر جا دلیل بر ترخیص نداشتیم باید حمله بر چی کنیم؟ حمله بر وجوب کنیم. در یکی دلیل بر ترخیص داریم که ندب باشه، حمله بر ندب میکنیم. در دیگری دلیل بر ترخیص نداریم، حمله بر وجوب میکنیم. اما اصل معنایی که داریم یه معناست، اونم معنای چیه آقایان؟ مطلق طلبه. لذا فرمایش ایشان بازخوردش چیه؟ بازخوردش اینه که در استعمال صیغه امر اگر یک فردش یقینی و ندب و دیگری مشکوک و ندب و الوجوب باشه، این اصلا مثال برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، چون در یک معنا به کار رفته اونم مطلق طلبه. اما در ماده امر مثال برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست. این هم فرمایش ایشان و لازمه فرمایش ایشان در ارتباط با ثمره بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. تا اینجا یک مورد برای ثمره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تمام شد. مورد چی بود؟ امر داشته باشیم در یک فرد دال بر نت باشه از خارج بدونیم، در فرد دیگه اگر بخواد دال بر وجوب باشه، این محل کلام ما بود با همه حرف هایی که در جلسه قبل زدیم و این جلسه ادامه دادیم. دومین مورد برای ثمره این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که محال یا محال نیست، دومین مورد اینه که یک خطاب داریم نسبت به بعض از مدلولش حمل بشه بر ارشاد. پس خطابی داریم، مثلا خطاب اطیع الله و رسول داریم علیه و آله السلام، این خطاب نسبت به اطاعت خدای متعال یقینا ارشاد به حکم عقله. پس نسبت به بعض از مدلول شد خطاب چی آقایان؟ ارشادی. اما چرا؟ واضحه، چون تکلیف مولوی به اطاعت خدای متعال معنا ندارد. اگر بخواد تکلیف مولوی باشه سر از دور در میاره و الی آخر، اونا رو نمیخوام وارد بحثش بشم. پس از خارج شما فرض رو بر این بگذارید، میدونیم که خطاب نسبت اطیع الله نسبت به خدای متعال، این خطاب خطاب ارشادی است. اینجا فرمودن، حالا دقت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول. اگر ما بخوایم خطاب امر به رسول اکرم رو حمل بر مولویت کنیم، نمیدونیم ارشادیه یا مولوی. نسبت به خدای متعال که چی بود؟ ارشادی بود. نسبت به پیغمبر اکرم اگر بخواد خطاب امرش حمل بر مولویت بشه، میشه محل کلام ما باز. چرا میشه محل کلام ما؟ چون برخی ادعاشون اینه که حمل خطاب امر بر وجوب مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، که یکیش بشه وجوب ارشادی و دیگری بشه وجوب مولوی. وجوب ارشادی و وجوب مولوی دو وجوبن، دو معنا هستن. پس اینجا میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، که باید بحث کنیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائزه یا جائز نیست. این هم مورد دوم برای این ثمره این بحث.
مورد اولش که فرق نکردیم، هر مثال عوض شد.
نه، اونجا وجوب و ندب بود، اینجا اصل امره. اونجا اصل امر مولوی بود، اما نمیدونیم وجوب یا ندب. اینجا اصل امر اصلا ارشادی و مولوی بودنش محل بحثه. دو چیز شد. بالاخره ارشادی دیگه. خب یکیشون ارشادیه دیگه. خب بالاخره پس پذیرفتید دیگه یکیشون ارشادی. نه دیگه، فرق دستو بدن نکنه. خیلی متشکر. فرق میکنه، بالاخره یکیش ارشادیه دیگه، یکیش وجوب. همینجور که میفرمایید وجوب ارشادیه، وجوب که وجوبه معنا نداره دیگه. از اول نه، از اول این وجوبه وجوب ارشادیه. یعنی اون چه که قائم به استحقاق ثواب و عقاب بوده، به خاطر این بوده که اصل عقل چنین تکلیفی رو آورده. فرق میکنه دیگه، بالاخره یکیشون وجوب ارشادیه، از اول وجوب ارشادیه، دیگری میخواد وجوب مولوی باشه مثلا. حالا دقت کنید، یه مناقشه ای شده. مناقشه ای که در این ثمره شده اینه که اصلا همینجور که شاید شما فرمودید، مولویت یا ارشادیت خطاب ربطی به معنای مستعمل فی ندارد. چرا؟ چون به عنوان مثال مستعمل فی در اطیع الله و رسول بعث به اطاعت خدا و بعث به اطاعت رسول خداست. در هر دو چیه؟ بگید آیا یعقوبی، شما فرمایش شما رو دارم میگم، در هر دو به یک معناست، هر دو بعث داره میکنه به اطاعت. حالا یکی اطاعت خدای متعاله، یکی اطاعت رسول خداست. اما ارشادیت و مولویت ارتباط پیدا میکنه به داعی استعمال. یعنی چی؟ داعی از بعث به اطاعت خدای متعال ارشاد به حکم عقله، داعی از بعث به اطاعت نبی مولویت. بنابراین باز استعمال لفظ در اکثر از معنا این مثال بگید اصلا نیست، بلکه این داعی بر استعمال متفاوته و این ربطی به معنای مستعمل فی ندارد. لذا ما چی میخواییم عرض کنیم؟ میخواییم عرض کنیم این ثمره دومی هم که بعضی بحث مثال ما نحن فی رو که یکی ارشادی یقینیست و دیگری مشکوک است یا بگو یقینا مولویست، خواستن بگن این مثال برا ما نحن فیه که اگر بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائزه، براحتی یکی رو حمل بر ارشاد و دیگری رو حمل بر مولویت میکنیم. اگر بگیم جائز نیست نمیتونیم، بالاخره این مثال برای مرکز دعوا و نزاع ماست. ما عرض میکنیم نخیر، در اینجا استعمال شده در یک معنا، اونم معنای بعث و طلب است، اما داعی بر استعمال در ارشادی و غیر ارشادی متفاوته. ما به داعی چه کار داریم؟ معنای مستعمل فیشون چند تاست؟ یکیست. چون یکیست اصلا این بحث مثال برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست که بخوایم بگیم دعوا حالا ثمرش اینه که در این جائز جائز نیست و امثال اینها. از اول این مثال مشکل داره، برای این که مثال برای بحث ما نحن فیه باشه. یک دو دقیقه دیگه عرضم تمام میشه. نه به نظر ما همینه، حرف خوبی هم هست. درسته، آثارش متفاوته، البته در یک اثر که مشترکن، اونم وجوب امتثال به حکم عقله. هر دو عقل میگه وجوب امتثال دارد، چه ارشادی باشه چه مولوی باشه، در این جهت که مشترکن دیگه، فرقی نمی کنن. حالا یک مثال دیگه هم هست، اینم مثال المؤمنون عند شروطهم. دقت کنید در این حالا نه دیگه این مثال، میترسم باز شماها وقتتون گرفته بشه. ولله الحمد.